سلام علیکم و رحمت الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. همه برادران و خواهران عزیز را که در این نماز پرشکوه شرکت کرده اید و همچنین خودم را دعوت می کنم و توصیه می کنم به حفظ تقوا و پرهیزگاری که هدف از روزه ماه رمضان بنابر تصریح آیه قرآن عبارت است از تقوا و افزایش این ذخیره معنوی در وجود انسان. این ماه ماه ضیافت الهی است. پذیرایی خداوند از بندگان خود در این ماه که یک پذیرایی معنوی است عبارت است از گشودن درهای رحمت و مغفرت و مضاعف کردن اجر و ثواب اعمالی خیری که بندگان در این ماه انجام می‌دهند. روزه ماه رمضان هم یکی از مواد همین ضیافت عظیم الهی است که مایه تصفیه روح انسان و ایجاد زمینه طهارت قلبی روزه‌دار است که فرمود در اون خطبه و هادا شهر و طهور و هادا شهر التمحیص، ماه پاک شدن و طهارت قلب است. ماه رمضان ماه مغفرت است چون خدای متعال استغفار را در این ماه بیش از دیگر ایام سال مورد لطف و عنایت خود قرار می‌دهد. لذا در یک روایت وارد شده است که فمن لم یغفر له فی رمضان ففی ای شهر یغفر له. اگر کسی در ماه رمضان که درهای رحمت و مغفرت الهی گشوده است به روی انسانها، نتواند به مغفرت و رحمت الهی دست پیدا کند، پس کی چنین توفیقی نصیب او خواهد شد؟ یکی از مواد این مائده الهی و ضیافت الهی لیلة القدر است که در باب وظائف لیلة القدر بنده در خطبه اول امروز یه قدری صحبت کنم، که فرمود لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه برتر و بالاتر است این شبی که به عنوان لیلة القدر شناخته شده است و مردد است بین چند شب در ماه رمضان. در این ساعت‌های کیمیایی لیلة القدر حد اکثر استفاده را بنده مؤمن باید بکند و بهترین اعمال در این شب دعاست، که درباره دعا مقداری امروز عرض میکنم به شما برادران و خواهران. احیاء هم برای دعاست، برای توسل و ذکر است. نماز هم که در شبهای قدر یکی از مستحبات نماز است، در واقع مظهر دعا و ذکر است. دعا در روایت وارد شده است که مخ العباده، مغز عبادت، یا به تعبیر رایج ماها روح عبادت دعاست. دعا یعنی چه؟ یعنی با خدای متعال سخن گفتن، در واقع خدا را در نزدیک خود احساس کردن و حرف دل را با او در میان گذاشتن، یا درخواست است یا تمجید و تحمید است، اظهار محبت است، اظهار ارادت است، همه اینها دعاست. این معنای دعاست. این یکی از مهمترین کارهای یک بنده مؤمن و یک انسان طالب صلاح و نجات و نجاح است. دعا یک چنین نقشی دارد در تطهیر روح. دستاوردهای دعا چیست؟ وقتی ما با خدا سخن میگوییم، او را در نزدیک خود احساس میکنیم، مخاطب خود میدانیم، با او حرف میزنیم، این دستاوردها از جمله فواید و عواید دعا است. یکی زنده نگه داشتن یاد خدا در دل، زدودن غفلت، که مادر همه انحراف ها و کجی ها و فساد های انسان غفلت از خداست. دعا غفلت را از دل انسان می زداید، انسان را به یاد خدا می اندازد و یاد خدا را در دل زنده نگه می دارد. بزرگترین خسارتی که افراد محروم از دعا مبتلای به اون میشوند این است که یاد خدا از دل اینها میرود، که نسیان خدا و غفلت از خدای متعال برای بشر بسیار خسارتبار است، که در قرآن چند آیه در این باره هست و بحث مفصلی داره. دوم، تقویت ایمان و استقرار ایمان در دل است. خصوصیت دعا این است که ایمان را در دل پایدار و مستقر می کند. ایمان قابل زوال در مواجهه با حوادث عالم و سختی ها، خوشی ها، تنعم ها، حالات گوناگون انسان در خطر از بین رفتن است. میشناسید کسانی را که ایمان داشتن اما در مواجهه با مال دنیا، در مواجهه با قدرت دنیا، در مواجهه با لذات جسمی و شهوات قلبی، این ایمان از دست اونها رفت. این ایمان متزلزل است، ایمان غیر مستقر است. دعا خصوصیتش این است که ایمان را در دل انسان مستقر و ثابت می کند. خطر زوال ایمان از بین می رود با دعا و استمرار توجه به خدای متعال. سومین دستاورد، دمیدن روح اخلاص است در انسان. با خدا سخن گفتن، خود را نزدیک خدا دیدن، به انسان روح اخلاص می دهد. اخلاص یعنی کار را برای خدا انجام دادن. همه کارها را می شود برای خدا انجام داد. بندگان خوب خدا همه کارهای معمولی روزمره زندگی را هم با نیت تقرب به خدا انجام می دن و می توانن. بعضی هم هستن که حتی قربی ترین و عبادی ترین کارها را مثل نماز را نمی توانن برای خود خدا انجام بدن. این بی اخلاصی درد بزرگی است برای انسان. دعا روح اخلاص را در انسان می دمد. دستاورد دیگر دعا، خودسازی و رشد فضائل اخلاقی است در انسان. انسان با توجه به خدا، با حرف زدن با خدای متعال، فضائل اخلاقی را در خود تقویت می کند. یعنی این خاصیت قهری و طبیعی انس با پروردگار است. بنابراین دعا می شود پلکان عروج انسان به سمت کمالات. متقابلا رذایل اخلاقی را از انسان می زداید. حرص را، کبر را، خودپرستی را، دشمنی با بندگان خدا را، ضعف نفس را، جبن را، بی‌صبری را، اینها را از انسان دور میکنه. خصوصیت دعا اینه. خاصیت دیگر دعا ایجاد محبت به خدای متعال است. عشق به خدای متعال را در دل زنده میکند. مظهر همه زیبایی ها و همه خوبی ها ذات اقدس پروردگار است. دعا و انس و تکلم با خدای متعال این محبت را در دل به وجود می آورد. خاصیت دیگر دعا دمیدن روح امید در انسان است، به انسان قدرت مقاومت در مقابل چالش‌های زندگی رو می‌دهد. هر کسی در دوران زندگی خود با حوادثی مواجه می‌شود، چالش‌هایی پیدا می‌کند. دعا به انسان توانایی می‌دهد، قدرت می‌دهد، انسان رو در مقابل حوادث مستحکم می‌کند. لذا در روایات تعبیر شده است از دعا به سلاح، از قول نبی مکرم نقل شده است که فرمود الا ادلکم الا سلاح ینجیکم من اعدائکم، اسلحه ای رو به شما معرفی کنم که مایه نجات شماست. تدعون ربکم باللیل و النهار فان السلاح المؤمن الدعاء. این یک سلاح، این در مواجهه با حوادث توجه به خدای متعال مثل سلاح برنده‌ای در دست انسان مؤمنه. لذا در میدان جنگ پیغمبر مکرم اسلام همه کارهای لازم را انجام میداد، سپاه را میاراست، سربازان را به صف میکرد، امکانات لازم رو به اونها میداد، توصیه‌های لازم رو به اونها میکرد، اشراف فرماندهی خودش را اعمال میکرد، اما در همون وقت هم زانو میزد همون وسط میدان و دست به دعا بلند میکرد، تضرع میکرد، با خدای متعال حرف میزد، از خدا میخواست. این دل انسان رو، این ارتباط با خدا مستحکم میکند. و خاصیت دیگر دعا برآمدن حاجات، این یکی از دستاوردهای دعا این است که حاجاتی که انسان دارد این را از خدای متعال می‌خواهد و خدا اون حاجت رو برآورده می‌کنه. همه خواص دعا این نیست، این هم یکی در کنار بقیه دستاوردهای دعاست که فرمود تسأل الله من فضله، از خدای متعال بخواهید، طلب کنید، نیازهای خودتون را از او بطلبید. که اون وقت در دعای ابو حمزه سماوی از قول امام سجاد علیه السلام اینجور عرض می شود که ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه و انت المنان بالعطیات علی اهل مملکتک، تو به بندگان خودت دستور بدی که از تو بخواهند، اما بنا داشته باشی که خواسته اونها را عملی نکنی، این امکان نداره. وقتی خدای متعال به من و شما امر میکند که از من بخواهید، از من طلب کنید، این معناش این است که خدای متعال تصمیم دارد که اون چرا میخواهیم به ما بدهد. لذا در روایت است که ما کان الله لیفتح لعبد الدعاء فیغلق عنه باب الاجابه والله اکرم من ذلک. خدای متعال کریمتر از اون است که باب دعا را باز کند، باب اجابت را ببندد. خب حالا چه جور دعایی باید بکنیم که دنبال او اجابت باشه؟ گاهی انسان یک چیزی رو هم از خدا میخواهد و به حسب ظاهر احساس میکند که این خواسته برآورده نشد. خب اجابت دعا شرط مهمش این است که دعا به معنای حقیقی کلمه انجام بگیرد، با شرایط خود انجام بگیرد. اولین شرط دعا این است که دعا با دل با تراوت و بیالایش باشه، مثل دل جوانها. لذا دعای جوانان اقبال و احتمال اجابت را بیش از همه دارد. گاهی بعضی ها به بنده میگویند که برای جوانهای ما دعا کن. البته ما همیشه دعا میکنیم برای همه جوانها، اما در واقع این جوانها هستند که اگر قدر دل بیالایش و با طراوت خودشون رو بدانن، دعای اونها از هر دعایی میتواند به استجابت نزدیکتر باشه. یکی از شرایط دعای مستجاب این است که انسان دعا را با معرفت انجام بدهد، یعنی بداند که این دعا، این درخواست از کسی است که قدرت دارد همه اونچه را که میخواهید برای شما انجام بدهد. باور داشته باشید به اثر دعا. از امام صادق علیه السلام سوال شد که ندعو فلا یستجاب لنا، دعا میکنیم اثر استجابت رو نمیبینیم. فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفونه، بی معرفت دعا میکنیم. معرفت هم به این معناست که باز در یک روایت است که یعلمون انی اقدر على ان اعطیهم ما یسألونی، باور داشته باشن و همت بلند در دعا داشته باشید، درخواست های بزرگ بکنید، سعادت دنیا و آخرت رو بخواهید و نگید اینها بزرگه اینها زیاده. نه، برای خدای متعال چیزی نیست. عمده این است که شما طلب کنید به معنای حقیقی کلمه با همین شرایط، و خدای متعال این طلب رو اجابت خواهد کرد. گاهی هم انسان نمیدانه که این اجابت دعای اوست، این کاری که انجام گرفت. خود انسان غافله. یکی از شرایط دعا اجتناب از گناه و توبه است. توبه، دل پاک. این شبها هم شبهای توبه است. همه دوچار گناه هستیم، همه دوچار تخلف هستیم، کوچک و بزرگ داره تخلف ها. از خدای متعال بایستی عذر خواهی کنیم و استغفار کنیم و طلب بخشش کنیم و توبه کنیم به خدا، به سوی خدا برگردیم. عزم ما این باشد که از ما گناه سر نزنه. گاهی انسان این عزم و تصمیم را میگیرد که گناه نکنه، بعد دچار غفلت میشود، اشتباه میشود، لغزش پیدا میکند، باز همین گناه میاد سراغ انسان. بار دیگر توبه کنید، بار دیگر استغفار کنید. منتها استغفار باید جدی باشد، باید حقیقی باشد. قصد گناه نکردن باید یک قصد واقعی باشد، قصد جدی باشد. درباره دعا و استجابت دعا در روایت دارد ولی یخرج من مظالم الناس، از مظلمه مردم باید انسان خارج بشه تا دعاش قبول بشود. در یک روایت دارد که خدای متعال به حضرت موسی خطاب فرمود یا موسی ادعونی بالقلب النقی و لسان صادق، با دل پاک و زبان راستگو با خدای متعال حرف بزنید، دعا کنید، دعا قطعا مستجاب خواهد شد. یکی دیگر از شرایط استجابت دعا حضور قلب است، خشوع است. همطور که عرض کردیم معنای دعا این است که شما با خدا حرف بزنید، خدا را در مقابل خودتون احساس کنید، حاضر و ناظر بدانید، با او سخن بگید. این می شود دعا. اینی که انسان همینجور طبق عادت یک چیزی رو بر زبان بیاورد، یک مطالبه رو ذکر بکنه، خدایا ما رو بیامرز، خدایا پدر مادر ما رو بیامرز، بدون اینکه در دل خود حقیقتاً حالت طلبی را احساس بکنه، این دعا نیست، این لغلغه لسانه. لا یقبل الله عز و جل دعا قلب لاهن، دل غافل و بی توجه را، دل سر به هوا را اگر دعا کنه، خدای متعال دعایش را قبول نمی کنه. دلهای آلوده، دلهای غرق در تمنیات نفسانی و شهوات نفسانی که اصلا غافلن، خب این چه دعایی، چه توقعی که اگر اینجور دعای انسان کرد این دعا مستجاب بشود؟ بعضی دعا رو میگذارن برای دوران پیری، عبادت را، توبه رو میگذارن برای دوران پیری. اشتباه بزرگی است. میگن توبه کنید، میگه حالا وقت داریم. اولا معلوم نیست وقت داشته باشید. مرگ انسان رو مطلع نمی کنه، برای همه سنین هم هست. و اگر فرض کردیم که حقیقتا وقت داریم، یعنی بناست به سنین پیری هم برسیم، اگر کسی خیال کند که می شود دوران جوانی را با غفلت، با غرق شدن در شهوات گذراند، بعد با خیال راحت با آسانی به سراغ توبه رفت، این اشتباه بزرگی است. حالت دعا، حالت انابه، چیزی نیست که انسان هر وقت اراده کرد برای انسان پیش بیاد. گاهی میخواهیم، نمیشه، دنبال حال و توجه هستیم، دست نمیدهد. ذالک بما قدمت یداک، اون انسانی که زمینه توجه به خدا و رجوع الالله رو در خودش به وجود نیاورده باشد، اینجور نیست که هر وقت اراده کرد بتواند در خانه خدا بره. شما میبینید بعضی دلهای پاک، غالبا جوانها، خیلی راحت میتوانن ارتباط برقرار کنن. بعضی هم هر چه تلاش میکنن این ارتباط برقرار نمیشود. قدر بدانند اون کسانی که فرصتی دارن و میتوانن دل خودشون رو نرم نگه دارن، رابطه خودشون رو با خدا حفظ کنن و حفظ کنن این رابطه رو، تا هر وقت خواستن در خانه خدا برون بتوانن برن در خانه خدا. نکته آخر در باب دعا، این دعاهای معثور است، این دعاهایی که از ائمه رسیده است، بهترین دعاها اینهاست. اولا خواسته هایی در این دعاها گنجانده شده است که انسان از زبان ائمه علیهم السلام این خواسته ها را طلب می کند از خدا، که به ذهن امثال ماها اصلا خطور نمی کنه. این دعای ابو حمزه، این دعای افتتاح، این دعای عرفه، اونچنان خواسته هایی و مطالباتی در اینها هست که بهترین چیزهایی است که برای انسان میتوانه سرمایه‌ای باشه اگر انسان اینها را از خدا بخواهد و بگیرد. ثانیاً در این دعاها مایه‌های خشوع و تضرع هست، با یک زبانی، با یک لحنی، با یک بیانی ادا شده از مطلب که دل را خاشع می کند، نرم می کند، و با عبارات فصیح و بلیغ، عشق و شیفتگی و شوق در این دعاها موج میزنه. انسان باید قدر بداند، از این دعاها استفاده کند. البته خب باید معنای این دعاها رو بفهمید، باید اینها رو فهمید، باید خوشبختانه حالاها ترجمه های خوب هست، این مفاتیح الجنان، این دعاهای گوناگون ترجمه شده است، ترجمه های خوبی هست، با توجه به ترجمه ها دقت کنن، بخوانن. البته هیچ ترجمه ای اون زیبایی های الفاظ این دعاها رو نتوانسته منعکس بکنه تا اونجایی که ما دیدیم، ولی بالاخره مضمون دعا معلوم است. با توجه به این ترجمه ها بخوانن دعاها رو، کسانی که میخوانن و با اونها عده همصدا میشوند ترجمه کنن بعضی از فقرات دعا رو لااقل. البته مرتبه پایینترش هم این است که اگر انسان معنای دعا رو هم نمیفهمه، همینقدر احساس کند که با یک زبان شیفته حاکی از سوز دل داره با خدای متعال حرف میزنه. این هم یه مرتبه ضعیفی از دعاست. این توصیه ماست در باب دعا، و امیدواریم که خدای متعال در این شبهای مبارک قدر که در پیش داریم به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم از این شبها استفاده کنیم. و دعا کنید عزیزان من، دعا مخصوص وقت گرفتاری نیست، همیشه باید دعا کرد. بعضی خیال میکنن وقتی گرفتاری بود، وقتی مصیبتی بود، بلایی بود، باید دعا کرد. نه، اون وقتی هم که انسان در حال عادی زندگی میکند باید دعا کند، با خدا رابطه را محفوظ نگه دارد. به تعبیر یکی از روایات، صدای خود را برای فرشتگان در ملکوت اعلا آشنا کند، که این صدا برای اونها آشنا باشه، اونچنین که در یکی از بعض از روایات هست. دعا همیشه لازم است، و دعا کنید حاجتهای خودتون را، حاجتهای برادران مؤمن را، حاجتهای همه مسلمین سطح جهان را، مسائل عمومی کشور را، رفع گرفتاری ها را، تسهیل پیشرفت های درخشان کشور و نظام جمهوری اسلامی را، این را از خدا بخواهید. و بزرگترین فایده دعا همون فایده نقد دعاست که به خود شما دعا کننده میرسه، یعنی همون ایجاد رابطه با خدای متعال و احساس محبت، احساس شوق به تقرب به پروردگار عالم. این نقد ترین دستاورد دعاست که متعلق به خود شما دعا کننده است. بحث استجابت بحث دیگری است. ایام سوگواری حضرت امیرالمؤمنین هست. یک جمله هم من درباره این مصیبت بزرگ دنیای اسلام عرض بکنم و ذکر مصیبت بکنم. در سحر 19 این فاجعه عظیم اتفاق افتاد، یعنی امیرالمؤمنین مظهر عدالت در محراب عبادت به خاطر مبارزه در راه عدل و داد و انصاف و حکم الهی در خون خود غلتید و محاصل مبارکش به خون سرش رنگین شد. آنچه که در روایت هست، من همینطور یک عبارت وارد شده در روایت رو میخونم برای شما معنا میکنم، یک توسلی پیدا کرده باشیم. اینجور وارد شده است که فلما احس الامام بالضرب لم يتعوه وقتی که این ضربت شمشیر فرود آمد بر فرق مبارک امیرالمؤمنین، هیچ آه و ناله ای از اون حضرت سر نزد و صبر وقت سب، حضرت صبر کردند و وقع علی وجهه، امیرالمؤمنین به رو با صورت به روی زمین افتادند قائلا بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، درست مثل حضرت ابا عبدالله که در ایشون هم در گودال قتلگاه وقتی روی زمین افتادند نقل شده است که عرض کردند بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. امیرالمؤمنین هم همینجور. مردم شتابان دنبال قاتل بودند که قاتل رو دستگیر کنند. ولا یدرون عینه یذهبون من شدت صدمت و دهشت، از بس این حادثه دهشت آفرین بود، مردم رو سراسیمه کرد، همینطور میدویدن که بلکه بتوانن این قاتل رو پیدا کنن. ثم احاطوا به امیر المؤمنین علیه السلام، بعد آمدن اطراف حضرت رو گرفتن و هوی شد رأسه به معذره و دم یجری علی وجهه و لحیته، خون بر صورت حضرت جاری بود، بر محاسن حضرت خون جاری بود، خود اون بزرگوار مشغول بستن زخم سرش بود. وقد خض و به دمائه و هو یقول هذا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله. حضرت زخم سرشون رو میبستن، میفرمودن این همون چیزیست که خدا و پیغمبر به من وعده کرده بودن، پیغمبر قبلا فرموده بود که این حادثه پیش میاد. امام حسن علیه السلام سر رسیدن، سر پدر رو در دامن گرفتن، خونها رو شستن، زخم رو بستن و هوه یرمق السماء بطرفه، این در حالی بود که حضرت همدور که خوابیده بودن با گوشه چشم آسمان رو نگاه میکردن و لسانه یسبح الله و یوحده، زبانشون در حال تسبیح و حمد پروردگار بود در اون حالت. حضرت از هوش رفتن، امام حسن مشغول گریه شد و جعل یقبل وجه ابیه و ما بین عینیه و موضع سجوده، امام حسن چشمش به چهره پدر بود، وقتی دید از هوش رفت خم شد، پیشانی امیرالمؤمنین را محل سجده های طولانی امیرالمؤمنین را بوسید، صورتش را بوسید، ما بین دو چشمش را بوسید. فسقط دموعه من دموعه قطرات علی وجه امیرالمؤمنین علیه السلام، از اشک چشم امام حسن چند قطره ای روی صورت امیرالمؤمنین ریخت. ففتح عینی، حضرت چشمشون رو باز کردن، فرآه و باکیان، دیدن امام حسن داره گریه میکنه. فقال یا حسن ما هذا البکا، فرمود حسن جان چرا گریه میکنی؟ یا بنی لا روع علی ابی که بعد الیوم، پسرم بعد از این لحظه پدر تو هرگز هیچ ناراحتی و ترسی دیگه نداره. هادا جدک، این جد پیغمبره، و خدیجه، این خدیجه است، و فاطمه، این فاطمه است، و الحور العین، محدقون همه اطراف من رو گرفتن، منتظرون قدوم ابیک، همه منتظرن که من بروم زودتر به اینها ملحق بشم. فتب نفسا و قر عینا و کفف من البکا، عشق نریز پسرم صلی الله علیک یا امیر المؤمنین صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، پروردگارا تو را به حق این روزها و شبهای مقدس و به حق امیرالمؤمنین سوگند میدیم، دلهای ما را با ذکر خودت آشنا کن. عشق به خود را روز به روز در دل ما مستحکم تر. پروردگارا کارهای خدایی را در چشم ما محبوب کن. دل ما را از اعمال شیطانی متنفر و دور کن. پروردگارا ما را در این شبهای رحمت و مغفرت مورد رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگارا پدر و مادر ما، گذشتگان ما، ذوی الحقوق ما را مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده. پروردگارا ملت ایران را عزیز و سربلند کن. پروردگارا همه گره هایی که در کار امت بزرگ اسلامی است باز کن. پروردگارا دشمنان اسلام و مسلمین را مقهور و منکوب کن. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود بفرما. ما را در این شبهای قدر مشمول دعای خیر آن بزرگوار قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. فعلى آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین و صدیقة الطاهرة سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الهادی المهدی القائم حججت علی عبادک و غنمائک فی بلادک و صل على ائمة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين. اوصیکم عباد الله بتقوى الله. در این خطبه دوم پس از توصیه به تقوا که وظیفه همه ماست و در همه جمعه ها باید این توصیه انجام بگیرد و امیدواریم خدای متعال عمل به این توصیه را روزی همه ما بفرماید، دو سه مسئله داخلی و خارجی را به اختصار عرض می‌کنیم. یکی درباره مسائل دولت و وظایف همه ما، یکی در زمینه مسئله هسته‌ای و یکی در مسئله در باب مسئله فلسطین و روز قدس و مسئله عراق. درباره دولت اونچه که من به نظرم میرسد که لازم است عرض بکنم این است که دولت ما به حمد الله یک دولت تازه نفس و آماده به کار است. اونی که من از نزدیک دارم احساس میکنم این است که میبینم به طور جدی این برادران آماده هستند که وظایفی را که قانون در عهده اونها گذاشته است انجام بدن و همون شعارهایی را که مطرح شده است این شعارها را تحقق ببخشد. اینو من احساس میکنم. عازم بر کار کردن و عمل کردنن. زمان کوتاهی هم از تشکیل این دولت گذشته است، حالا دو ماه و نیم. انسان می‌بیند که بعضی‌ها که در قبال برخی از مسائل 5 سال و 10 سال صبر کردن و چیزی نگفتن، حالا این 2-3 ماه بی‌صبری می‌کنن، پا به زمین می‌زنن، چرا فلان کار نشد، چرا فلان کار چنین شد. باید کمک کرد به دولت، باید اون کسانی را که وسط این گود مشغول چالش‌های بزرگ هستند به اینها مدد رسون و فرصت داد تا کار خودشون را انجام بدن. البته اگر کوتاهی خدای نکرده صورت بگیرد، بنده خودم اول مدعی خواهم بود، لکن این هم که ما دولتی را که اول کارش هست هنوز از تشکیل این دولت 2-3 ماه بیش نگذشته است، این را ما به پای میز مطالبه بکشیم و هی مطالبه کنیم که آقا فلان کار چرا نشد، این بی‌انصافی است. میدانید که دشمنان نظام جمهوری اسلامی هم همیشه با دولت‌های ما مخالف بودند، با همه دولت‌های ما ولو زبانی هم اظهار مخالفت می‌کردند، باطن قلبشون مخالفت بوده است ولو زبانن اظهار موافقت می‌کردند. اما حالا زبانن هم حتی بعضی از دشمنان ما اظهار مخالفت می‌کنند. خب ناراحتن. ملت ایران در یک انتخابات پرشور و وسیع شعارهای اساسی انقلاب براش مطرح بشود و یک اکثریت بزرگ و چشمگیری به دنبال این شعارها برن، اون برای استکبار جهانی ناخوشایند، این معلومه. لذا شایعه سازی میکنن، شایعه پراکنی میکنن، یه عده همین شایعات رو متاسفانه در داخل تکرار میکنن. شایعات مضحکی رو انسان میشنوه که درباره دولت، مثل این که در زمان انتخابات هم میگفتن که بنا دارن اینا خیابانها رو دیوار کشی کنن، نمیدونم چه بکنن. حالا هم از همین جور حرفا شایعه میکنن، ذهن مردم رو میخوان خراب کنن، مردم رو دل سرد کنن. مضر این شایعه پراکنی ها. مردم هم باید اعتماد کنن، مجلس شورای اسلامی هم باید اعتماد بکند انشاءالله بتوانه این دولت کارها رو انجام بده. البته باید این حالت جدیت را مسئولین دولتی حفظ کنن، یعنی این دیگه وظیفه اصلی اونهاست، باید به طور جدی به دنبال انجام کارها باشن. البته قبلا هم گفتیم، حالا هم عرض میکنیم، جدی بودن و دنبال کردن به معنای شتاب زدگی و کار بی مطالعه انجام دادن هم نیست. با مطالعه، با مشورت، با دقت، با تدبیر، لکن پیگیر و مستمر و بی وقفه و به طور کاملا جدی کار انشاءالله دنبال بشه. در مسئله هسته‌ای حرف ملت ایران حرف معلومی است. مسئولین هم بارها گفتن، اونچه که باید گفت همه گفتن. مطلب این است که ملت ایران یک ملت با استعداد، با فرهنگ، بزرگ، توانا، با نشاط و جوانه. این جور ملتی صبر نمی کند که اجازه بدن تا به فلان پیشرفت علمی یا فلان پیشرفت فناوری دست پیدا کنه. نه، این جور ملتی خودش وارد میشه، مرزهای دانش را هم میشکنه و عبور میکنه و خودش رو نشان میده. اگرم خارجی ها، رقبا، دشمنان میبینن که در این 100 سال اخیر قبل از انقلاب این حالت پیش نیامده، باید بدانن که در اون وقتا نمیگذاشتن ملت ایران حرکت شایسته خودش رو بکنه. بلا ملت ایران همیشه یک ملت با استعدادی بود. ما همون ملتی هستیم که در همه دوران اسلامی از همه ملت‌های مسلمان بدون استثناء پیشروتر بودیم در همه علوم و فنون، در فلسفه، در علم، در حتی علوم مربوط به زبان عربی. بزرگترین زباندان‌ها و نحوی‌ها و علمای علم زبان عربی ایرانی‌اند. بهترین کتاب‌ها و قوی‌ترین کتاب‌ها را در همون رشته هم حتی ایرانی‌ها نوشتن. در فلسفه، در علوم گوناگون، دانش‌های تجربی به قدر زمانه و جلوتر از زمانه، این ملت همیشه پیشرو بوده است. این همون ملته، منتظر نمیمانه. لذا خب منتظر هم نمونده است. حالا از جمله توانسته است به دانش هسته‌ای دست پیدا کند. اونی که ما داریم امروز هم دانش هسته‌ای است، هم فناوری هسته‌ای است. اینا رو داریم ما. اون چی که نداریم و جلوش رو گرفتند و مانع ایجاد کردن، تشکیل تجهیزات این فناوری است. یعنی یک علمی رو شما کسب میکنید، بر اساس او یک فناوری را به دست میارید، یعنی راز به کارگیری این دانش رو در تولید فلان محصول کشف میکنید و به دست میارید، بلد میشید این کار را، وسیلش را هم در حد اقل تولید میکنید. میخواید تکثیر کنید، استفاده کامل بکنید، نمیگذارن، جلوش رو میگیرن. این اون چیزیست که اتفاق افتاده. حرف ملت ایران این است که در مناسبات بین المللی گزینشی نباید عمل کرد. اینی که ما رسیدن به دانش هسته‌ای رو برای فلان کشور مجاز بشمریم، برای فلان کشور مجاز نشمریم به دلایل واقعی، این قابل قبول نیست برای ملت ایران. موافقت شما که معلومه، این تکبیر در یه مواقعی خیلی لزومی نداره. یه جایی که اونجایی باید تکبیر گفت که به طور طبیعی از سینه همه تکبیر بلند بشه، نه اینکه حالا یکی بگه تکبیر رو دیگران تکبیر بگن. توجه کنید تا ما عرضمون رو بکنیم. کاری که دارد انجام میگیرد در کشور در این زمینه، چه در چالش بین المللی مربوط به کار هسته‌ای، چه در خود کار هسته‌ای، کاریش که با حکمت و مشورت داره انجام میگیره. این را هم ملت ایران بدانن. حالا گاهی اظهار نگرانی میشه که نبادا کار غیر مدبرانه ای انجام بگیره، نبادا تصمیمات فردی گرفته بشه. نه، اینجوری نیست قضیه. خوشبختانه مسئولین کشور در این مسئله همرأی و هم فکرند. کار رو با مشورت، با تدبیر، از اول هم همین جور بوده است. در این دو سال و اندی کار اون چی که انجام گرفته است با مشورت و با تدبیر و با فکر جمعی انجام گرفته و پیشرفت کردیم. بعد از این هم همین جور خواهد بود. کار نترسونن مردم را، افرادی که کار ممکنه بی مشورت باشه، عجولانه باشه. نه نه خیر، کار درست داره با حکمت و همه جانبه، با توجه به جوانب گوناگون کار دارد پیش می رود. مسئله این است که ملت ایران یک حقی دارد، اون حق را مطالبه می کند. این حرف هم برای مردم دنیا قابل فهم است، برای دولت ها قابل فهمه. اون معارض اصلی در این قضیه دولت آمریکاست. حتی دولت‌های اروپایی هم مواضعشون بیشتر تحت تأثیر فشار آمریکاست. هر کدوم با آمریکا نزدیک‌ترن، مواضعشون تندتر و سخت‌تر است، مثل دولت انگلیس. البته دولت انگلیس ملت ایران سوابق طولانی هم داره با از دولت انگلیس. مسئله ملت ایران و دولت انگلیس مسئله امروز و دیروز نیست. حالا هم مواضع بسیار بدی دارن میگیرن همشون، از اون رأسشون تا مسئولین گوناگونشون، یکی از بدترین مواضع رو اینها دارن میگیرن. لکن معارض اصلی دولت آمریکاست. دولت آمریکا هم، دولت مردان آمریکا که ادعا میکنن ایران دنبال سلاح اتمی است، هم خودشون میدونن که دروغ میگن، هم اون کسانی که حرف اینها رو میشنون توی نطقها و محافل رو براشون کف میزنن، اون مستمعین هم میدونن که اینا دروغ میگن. کما این که اونجایی که دم از حقوق بشر میزنن، رئیس جمهور آمریکا درباره قضایای عراق و غیره دم از دموکراسی و دم از حقوق بشر میزنن، هم خودشون میدونن که دروغ میگن، چیزی که به فکرش نیستن حقوق بشر و دموکراسی است، هم اون مخاطبینی که این حرفها رو میشنون و براشون کف میزنن، اونا میدونن که این داره دروغ میگه. اهدافشون برای خودشون روشنه. هدف اونها سلطه‌گری است. حقوق بشر براشون کمترین اهمیتی رو ندارد. شما تو همین طوفان کاترینا در آمریکا دیدید، چون مردم سیاه‌پوست بودن، همان مقداری هم که دولت آمریکا میتوانست به اینا کمک نشد. این حرفی است که دیگه خود ملت آمریکا، سیاه‌پوستا که به جای خود غیر سیاه‌پوستاشون هم همین رو بر زبان آوردن و گفتن و فریاد کشیدن. رفتارشون با زندانی، رفتارشون با زندانی به خصوص گوانتانامو، رفتارشون در ابوغریب عراق، رفتارشون با مردم عراق، رفتارشون با زن و بچه‌هایی که تو خانه هاشون هستن، اینا همه نشون دهنده این است که مسئله حقوق بشر افسانه است به نظر آمریکایی‌ها. میدونن که دروغ میگن. مسئله اونها دو چیزه. یکی این است که بحران آفرینی در دنیا برای دولت‌های آمریکا غالباً یک مطلوب لازم، یک کار تاکتیکی لازم بوده است، بهش احتیاج داشتن. برای اینکه از مسائل داخلی، از مشکلات داخلی آمریکا مردم رو متوجه کنن به خارج. این همیشه اینجور بوده است. حالا همین دولت که یک دولت افراطی است، یک دولت جنگ طلب است که در آمریکا بر سر کار است، مصلحت اینها ایجاب میکند که این طرف اون طرف دنیا مسئله درست کنن، مسائلی رو بزرگ کنن، یا بحران بیافرینن، یا حوادث کوچک رو به شکل بحران معرفی کنن در مقابل ملت خودشون. این سیاست اینهاست. یکی اینه. دیگر این که دولت‌های آمریکا و از همه بیشتر این دولت جنگ طلب تندرو و افراطی دنبال یک امپراتوری اند، دنبال یک سلطه جهانی اند. این سلطه مخصوص خاورمیانه هم نیست. البته حالا خاورمیانه مطرحه، اما اینا به خاورمیانه هم قانع نیستن. شرکای اروپاییشون هم این رو خوب میدانن. کشورهای اروپایی میدانن که آمریکا اون روزی که به خاورمیانه تسلط پیدا کند، به آسیای میانه تسلط پیدا کند، به مناطق حساس دنیا تسلط پیدا کنه، دست از سر اروپا هم حتی بر نخواهد داشت. این چیزی نیست که برای اونها پوشیده باشه و پنهان باشه. این دنبال امپراتوری هم دنبال منافعشون هستن. یکی از مهمترین مناطق هم عبارت است از همین خاورمیانه. خب منطقه حساس، پل شرق و غرب، منطقه نفت، گذرگاه‌ها و گلوگاه‌های دریایی بسیار حساس، اینا همه در این منطقه جمع است. ملت‌های با فرهنگ، سابقه‌های فرهنگی و ذخایر فراوانی که حکومت آمریکا به این طور چیزا برای سلطه خود در دنیا احتیاج داره، به این احتیاج دارن. خب در این منطقه اون دولتی که صریحاً با سلطه طلبی مخالفت میکند و به طور جد ایستاده است، دولت جمهوری اسلامی است. خب طبیعی است که این مسائل وجود پیدا میکند. معارض بنابراین دولت آمریکاست. حرف جمهوری اسلامی هم این است که این ملت، ملتی که انقلاب کرده است، ملتی که در طول 27 سال نظام جمهوری اسلامی با حوادث گوناگون و نشیب و فرازهای مختلف مواجه شده، پنجه انداخته و در همه قضایا توانسته است به طرف هدفهای خود پیش برود، ملتی که اکثریت قاطع توی این ملت جوانند، ملتی که دانشجوی آن، استاد آن، نخبه علمی و عملی آن روز به روز رو به افزایش است، این ملت ملتی است که رو به آینده دارد، دل پر امید دارد. این ملت ملتی نیست که زیر بار زور تحمیل آمریکا و غیر آمریکا بره. لذا همونطور که مسئولین کشور گفتند در باب مسئله انرژی هسته‌ای، هدف ما مطلقاً ربطی به سلاح هسته‌ای و انحراف این حرکت علمی و فناوری به سمت سلاح نیست، اما از این فناوری هم ملت ایران صرف نظر نخواهد کرد. این حرف اصلی ماست. روش های کاری و دیپلماسی و ارتباطات و مناسبات بین المللیش رو هم مسئولین کشور سازماندهی می کنند و پیش می برند. و اما مسئله فلسطین و روز قدس، روز قدس نزدیک است، روز آزمایش بزرگ ملت های مسلمانه. روز قدس اون روزی است که ملت‌های مسلمان بی‌واسطه مقامات رسمی حرفشون رو در دنیا مطرح می‌کنن. امسال هم روز قدس اهمیت مضاعفی دارد، هم به خاطر حادثه غزه که یک شکست بزرگ صهیونیست‌ها بود، این عقب نشینی از غزه شکست بود واقعا، هم به خاطر توطئه‌ای که بعد از شکست غزه برای جبران اون شکست از سوی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و بعضی از همپیمانانشون در جریانه که عادی‌سازی روابط، عادی‌سازی رابطه زشت با رژیم صهیونیستی در میان برخی از دولت‌های اسلامی و برخی از دولت‌های منطقه است. نباید زیر بار بروند دولت‌های اسلامی با بهانه‌های مختلف برای خاطر شاد کردن دل آمریکا ارتباطاتشون رو با این رژیم غدار ستمگر غاصب که خطری برای همه منطقه و همه ملت و دولت هاست، نبایستی به خاطر آمریکا روی خوش به این رژیم نشان بدن که این کار زشتی است. دلیل زشت بودن این کار هم این است که اون کسانی که این کار را مرتکب این عادی سازی میشن لااقل در اوایل کار این رو پنهان نگه میدارن. پیداست کار زشتی است دیگه که پنهانش میکنن. خب کار زشت رو نباید انجام داد، نه اینکه پنهان کرد. بنابراین روز قدس از همیشه انشاءالله باید پرشورتر گرفته بشود. آخرین مطلب درباره عراق است. این رفراندوم قانون اساسی کار بزرگی بود، کار مبارکی بود. این اولین قانون اساسی است که در عراق به وسیله خود مردم دارد به وجود میاد. این مطلقاً در جهت خواست آمریکایی‌ها نیست. آمریکایی‌ها اینجور وانمود میکنن، خلاف میگم، چنین چیزی نیست. اونا دنبال چیزهای دیگه در عراق بودن، هنوز هم دنبال چیزهای دیگه هستن. منتها اون چی که اهمیت بسیاری دارد بعد از این تثبیت قانون اساسی، انتخابات آینده عراق است که ما حالا یک توصیه‌ای به برادران عراقی داریم، به زبان عربی عرض خواهیم کرد. خیلی انتخابات آینده انتخابات حساسی است و اشغالگران عراق هم نسبت به اون انتخابات از حالا مشغول فعالیتن و زخمی که امروز در عراق وجود دارد اختلاف بین شیعه و سنی است که دارن تشدیدش میکنن به وسیله یک گروه افراطی بیخبر از اسلام. نمیشود گفت اینا سنی هم، اینا نه سنی هم نه شیعه، هم دشمن شیعه هم دشمن سنی، دشمن اسلام هم. این کسانی که مسجد شیعه رو منفجر میکنن، خب این روزا صدام دارد محاکمه میشود برای کشتن 150-160 نفر شیعه در یک روستایی در اون روز. چه فرقی است بین صدام و این کسانی که بمبگذاری میکنن 100 نفر 150 نفر مردم شیعه رو در حله، در بغداد، در بخشای مختلف از بین میبرند؟ اینا مثل صدام هن. اینا رو میشه گفت سنی. سیاست دشمنان اسلام ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی است. این یکی از راه‌هاشه. هر کسی کمک کنه به این اختلافات شدید، در واقع کمک کرده است به اون اهداف. جا دارد که همه گروه‌های عراقی این حرکات رو محکوم کنن و از اون تبری بجویند. خوشبختانه بزرگان شیعه عاقلانه عمل کردن، خوب عمل کردن، توصیه کردن به شیعیان که عکس العمل نشان ندن که این کار مهمی بود. چند جمله ای عرض بکنیم. السلام علی ابناء امتنا الاسلامیه رجالا و نساء فی کل مکان. ابارک لکم هذه الایام واللیالی العزیزه وأوصيكم ونفسي بالاستعداد والتهيؤ لاستقبال الليالي القدر واغتنام هذه الفرص السنوية لتوثيق الارتباط بمعدن الرحمة والفضل والبركة والاستفادة من هذا العطاء الإلهي الممدود لكل من يريد اغتنام فرص العمر ليزكي حياته ويباركها ويرفعها إلى عليين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للدرك ليلة القدر والتنعم فيها ببركات رب العالمين. وهذه الأيام الشريفة المقبلة تعيد إلى أذهاننا ذكرى استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام شهيد محراب العباده في ساحه المسجد ومحراب العداله في الساحه الاجتماعيه. ان امتنا بكافة أفرادها وحكامها تتحمل مسؤولية فهم أبعاد هذه الشخصية الفذة وإحيائها في آفاق حياتها وسلوكها ومواقفها وهمومها، ليتضمن في ظل هذه المدرسة العلوية المحمدية سعادتها وعزتها ومستقبلها ومكانتها اللائقة بين أمم الأرض. أيها المؤمنون، يا أهلنا في كل مكان، إن العالم الإسلامي يموج بقضايا حاسمة ومهمة كثيرة، أقف عند اثنتين منها: الأولى القضية الفلسطينية، وأركز على بعدين فيها: بعد ما يسمى بالتطبيع، وبعد وحدة الصف الفلسطيني. بالنسبة للتطبيع، فإن شارون حين مني بالفشل والهزيمة في غزة وقرر الخروج منها، لعله لم يكن يحلم أن قراره سيعود عليه بغنيمة مجانية مريحة باردة. من المؤسف جدا أن بعض الساسة في العالم الإسلامي يترقبون كل فرصة للتقرب من العدو الصهيوني، آملين بذلك أن ينالوا من أمريكا رضا ومباركة. تطبيع وجود إسرائيل في المنطقة استراتيجية صهيونية قديمة بدأت على يد بن غوريون بعد حرب 48. إن الشعوب المسلمة والعربية طوال هذه المدة وقفت بكل قوتها أمام تحقق هذا الهدف، وإن كل الهزائم لم تثن عزم أمتنا عن مقاومة هذا المشروع، بل حتى في حالات عقد اتفاقيات السلام بين بعض البلدان العربية وإسرائيل لم تستسلم شعوب تلك البلدان أمام خطة التتبيع مع العدو الصهيوني ورفضتها بقوة. إن التطبيع مع إسرائيل من القبح والكراهية بدرجة تجعل حتى السائرين في ركابه يحاولون في بداية الطريق على الأقل أن يتستروا على مواقفهم، لكن المطلوب هو أن فهم ما في هذا العمل من قبح يجب أن يكون رادعا لهم عن ارتكابه. إن جميع الفصائل الفلسطينية اليوم قلقة وغاضبة من مساعي بعض البلدان العربية والإسلامية للتطبيع مع إسرائيل. كل هذه الفصائل التي هي أساسا تعارض مثل هذه المساعي، بل حتى دولة الحكم الذاتي التي ترتبط بتعهدات مع إسرائيل وأمريكا تطالب دعم مواقفها ومكانتها بالامتناع عن مشروع التطبيع. أما بشأن وحدة الصف الفلسطيني، فإن الصهاينة بعد هزيمتهم في غزة وخروجهم منها بذلوا كل جهد لأن يحولوا حلاوة الانتصار الفلسطيني في تحرير هذا الجزء الصغير من وطنهم إلى مرارة. ومن تلك الجهود أنهم سخروا إعلامهم وأجهزتهم الأمنية لإثارة الاختلافات بين الفلسطينيين. إن المطلوب والمتوقع من الفصائل الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني ألا يدعوا إقامة جدران من الحساسيات بين القوى العاملة في الساحة الفلسطينية. إننا واثقون أن الشعب الفلسطيني
بما أثبت من قدرته على حمل الرسالة والمسؤولية وما أبداه من يقظة وذكاء وفطنة أمام دسائس أعدائه سوف لا يسمح بتصعيد الخلافات بين فصائله. إن الانتصار في غزة كبير، وكل غفلة عن مكتسباته تتحول لا سمح الله إلى هزيمة. إن إسرائيل في حالة من الضعف والتراجع تفرض عليها قبول هزائم جديدة في الضفة الغربية، والشعب الفلسطيني بحفظ وحدة فصائله سوف يضمن حضور الجماهير الفلسطينية في الساحة، ويزيد الأمل والثقة في نفوس أنصار القضية في أرجاء العالم الإسلامي، ويصون مشروع المقاومة باعتباره العامل الحاسم في مواجهة العدو الصهيوني. الجمعة القادمة هي يوم القدس، يوم تستطيع فيه الجماهير المسلمة بنفسها ودون واسطة الشخصيات الرسمية أن تعبر عن مشاعرها تجاه القدس في أجواء الرأي العام العالمي. ومن الجدير تماما أن كل الشعوب المسلمة في جميع أرجاء العالم تهب في هذا اليوم للإعلان عن عزمها وإرادتها تجاه هذه القضية الهامة الحساسة من قضايا أمتنا. وأما العراق فالدستور العراقي تمت المصادقة عليه في استفتاء شعبي عام، وهذا حدث مبارك وخطبة في اتجاه إقامة حكومة شعبية في العراق. ومن الضروري الاهتمام بالمرحلة التالية، وهي مرحلة الانتخابات المقبلة، إذ هي على غاية من الأهمية. إن الدستور طبعا يعني التوجه المستقبلي في العراق بنظرته الإسلامية وتأكيده على وحدة العراق واستقلاله، لكن هذا التوجه لا يتحقق إلا إذا كان الجهاز الحاكم المنتخب من قبل الشعب يؤمن إيمانا حقيقيا بهذه القيم وهذه المفاهيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أهلنا في العراق للخروج منتصرين من ذلك الاختبار الكبير أيضا، وأن يزيل من العراق كابوس الاحتلال، إذ إننا نشعر بالقلق والحزن تجاه اختلال الأمن في هذا البلد الشقيق، وتجاه ما تحدث فيه من انتهاكات لأرواح الناس وممتلكاتهم. إننا نأمل من كل العراقيين الشرفاء بمختلف مذاهبهم وقومياتهم أن يدينوا هذه الحوادث المرة، ويتعاونوا مع المسؤولين للكشف عن خلفيات هذه الحوادث ومواجهتها. إن حضور المحتلين يقوي شبهة تأثيرهم ومشاركتهم في هذه الحوادث، ولا بد للإخوة العراقيين أن يتخذوا من هذه المسألة موقفا جادا وجريئا. أسأل الله بفضله وعزته وكرمه أن يمن على أمتنا الإسلامية بالسعادة، ويوفقهم للتغلب على مؤامرات الاستكبار، ويخلصهم من شر المستكبرين وخاصة الشيطان الأكبر، إنه تعالى سميع مجيب. عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وكونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. السلام عليكم ورحمة الله.